أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در طی مباحث و مسائل گذشته آداب یعنی مستحبات و مکروهات نکاح بود. تعدادی مسائل کوتاه دیگر باقی مونده تا برسیم به مسائل الزامی و اونجا که مسبب وجوب و تحریم و مورد اختلاف و گفتگوست. از باقی مونده بحث های گذشته دو مسئله از مسائل عروه باقی مونده که متعرض شدیم و بعد دو مسئله هم از مسائل متن تحریر باقی مونده. مسائل عروه مسئله 24م یستحب منع العروس فی اسبوع العرس من الالبان والخل والکزبرت والتفاح الحامز. مسئله بهداشتی است ولی روایت دارد فی وصیت نبی ومن العروس فی اسبوع که من الالبان والخل والکزبرت والتفاح الحامز من هذه الاشیاء الاربعه. از این چهار چیز اون رو منع کن: شیر، سرکه، کزبره یعنی گشنیز و تفاح الحامز سیب ترش. فقال علی علیه السلام، سوال کرد امیر المؤمنین، ولأی شیء امنعها من هذه الاربع؟ علتش چیه؟ پیامبری علل بهداشتی بیان فرمود: لأن الرحم یعقم و یبرد من هذه الاشیاء عن الولد. در مورد این چهار چیز تأثیر میگذاره و رحم را از استیلاد میندازه، که ان رحم حالا به تعبیری که بین مردمم بود سرد میشه. بعدم پیغمبر فرمود که زنیم که نازا باشه به چه درد میخوره؟ ولحسیرون فی ناهیت البیت خیرون من امرأت لا تلد. فقال علی علیه السلام، ما بال الخل تمنع من؟ قال اذا هازت علی الخیل لم تطهر ابدا به قمام به تمامن والکزبره تسیر الهیز فی بطنها و تشدد علیها الولاده و تفاح الحامز یقطع هیزها فیسیر داعا علی. این تعلیلات در روایت شاید ما درک نمی کنیم و شاید اگر روی اینها از نظر طبی و بهداشتی بررسی می شد، آزمایش می شد، گفتگو می شد، تأثیراتش روشن می شد. پیگیری نشده یا شده ما خبر نداریم. بلاغا خیلی خوب منافات. حالا اینایی که پیغمبر فرموده، بله، در این که قضا در خیلی چیزها مؤثره و امثال اینا بحثی نیست، به خصوص در کثرت و قلتش، ولی حالا اینا تأثیرش چیه از نظر ولد و عقم نمیدونیم. شاید هم کار شده کتب طبی قدیم داشته باشه اینها را، ما اطلاع نداریم. اون چی که حالا ولو تعبدن به این استحباب کسی بخواد عمل کنه، اولا در روایت اون چی که هست فی اسبوع اک مرحوم سیدی رو تعبیر کرده فی اسبوع العرس، اولین هفته عروسی. تو روایت این کلمه نبود، فی اسبوع اک. به چه مناسبت به این معنا تعبیر شده؟ دو مناسبت در اینجا هست. یکی از این نظر که بالاخره مطلق و زوجه که نیست، پس عرس عرس خاصی است، این اسبوع اسبوع در طول عمر نیست، طبعا مورد متیقنش همون اسبوع اوله. این یه حکس و یه بیان. یا اضافه کنیم نه، اصلا اون اسبوع اول یه خصوصیتی دارد که گفته می شود فی اسبوع اک، اضافه میشه به مردی که ازدواج کرده، که این اسبوع خصوصیتی داره برای او اسبوع اک، و این اشاره است به اون چه که در باب تعدد زوجات در مورد کسی که زن دوم یا سوم یا بیشتر میگیرد، اون هفته اول مختص به این اسبوعه و اون هفته اول قسم نداره، تقسیم نمیشه. حالا در بکر اسبوعنه و مورد روایت هم حالا خواهیم گفت بکره، و بنابراین اسبوعه همون تعبیر مرحوم سیده ای فی اسبوع الار ارس. حالا دو، پیداست فی اسبوع الارس یعنی اسبوعی که دخل الوقوع وقع الدخول، نه اینکه حالا زن گرفت و عقد کرد و بعد العقد او رو منع کنه از این چیزها، نه، اون چی که با ولادت با حمل دخالت دارد درش اون اسبوع الارس به معنی دخوله. مطلب سوم اینی که تعلیلات پیغمبر همه در ارتباط با ولد و تولیده. حالا اگر نه زن دوم یا سوم، یا بعد از فوت زنش زن دیگه ای گرفته که یائستون، از اول از سن تولید گذشته، یائستون، حالا دیگه او لزومی نداره من اوهو ان البان و الخل و غیر ذالک، تأثیر روی او نداره، این علت و این علل در اون گونه موارد نیست. مطلب چهارم، یه وقتی است که زنی که گرفته باکرتون اولین بار برخوردشه، اینا روش مؤثره، این عقیم بشه یا به اصطلاح نه اولادزا بشه، اینا مؤثره. اما اگر زنی گرفته نه یائسه نیست، ولی این شوهر دوم و سومشه، از این حرفا خیلی دیده قبلا، آیا بازم این تعلیلات درش میاد؟ ظاهر اینه که این تأثیر مال اون بار اول در مورد زنه، اولین مواقعه و هفته اول او در واقع. بنابراین میشود گفت که در مورد زن یائسه، زن سیبه هم، یعنی زنی که قبلا شوهر داشته، از اونجا هم منصرفون، ولی دیگه حالا سید متعرض این جهات و فروعش نشد. مسئله دیگر که سید متعرض شده و در تحریر و وسیله متعرض نشدن، مسئله ایست که احیانا معروف علال السن، یستحب و حبس المرأت فی البیت فلا تخرج الا لضرورت ولا يدخل عليها احد من الرجال. این تعبیر از دو روایت گرفته شده. یک روایت وهب است عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام خلق الرجال من الارض و انما همهم فی الارض و خلقت الرجال مرأت من الرجال و انما همها فی الرجال فاحبسوا نساءکم یا معاشر الرجال. زن چشمش دنبال مرداست، سعی کنید با مردا تماس نداشته باشی. این روایت البته خب روایتون ضعیفت و سنده جدن، برای اینکه راهی و آویش و حب ابن وحب عبل بختریست که من عکس زبل بریه در بارش گفته شد، ولی معتبر قیاس ابن ابراهیم این روایت، روایت یک باب 24 بود، ان مقدمات نکاح. روایت دیگری داریم، روایت 5 همون باب 24 که معتبره اسحاق ابن ابراهیم عن ابی عبدالله با همین مضمون، خلقت المرأت خلقت من الرجل و انما همها فی الرجال فحبسوا نساءکم، اینم باز امر بالحبس، و ان الرجل خلق من الارض و انما همته فی الارض، حالا یا زمین کشتزار برای کشتکار، یا زمین خاری، یا زمین ساختمان، هر چی. خب این تعبیر هست، مرحوم سیدم طبق این تعبیر فتوا داد. گاهی اوقات فی زمان ناهازا این تعبیرات یه خود مورد استیحاش قرار میگیره، مورد گفتگو، به خصوص توی تیپ جوان طرف، در حالتی که نه، در فرهنگ اسلامی یه مسئله عادیه. اولا از کلمه حبس استیحاش نکنیم، نه ترسیم، این کلمه یه مقدار اینجا مورد وحشت قرار گرفته. الان حبس رو طبعا به جایی میگیم که کسی رو حالا بالاجبار مثلا چنین و چنان در یه جایی به صورت یک چند عذابی، عقابی، وبالی برای این کار حبس شده باشه، چون الان متعارف اذهان ما این شده، از این کلمه وحشت میکنیم. تا میگن یستحب و حبس المرأة فی البيت، ای وای، پس باید همه خونه ها یک اتاق زندان هوین هم داشته باشن مثلا. نه، حبس معنای لغویش جلوگی کردن، منع. لازم نیست حبس به معنای به اصطلاح وبال و عقاب و عذاب و امثال اینها باشه. و این مسئله طبیعیه، اونی که مسلمه و همه فقها فتوا دادن، لا یجوز للمرأة الخروج من بیتها الا بإذنه، که بعداً گفته خواهد شد، هیچ زنی جایز نیست از خونش خارج بشه مگر به اذن شوهرش، و اگر بدون اذن خارج شد لعنته الملائکة الرحمة والعذاب حتی یرجع الى بیتها. اینا چیزاییست که در متون روایات داریم. خب پس باید به اذن شوهر باشه، اون وقت طبیعیه. معناش اینه یه جاهایی رو شوهر اذن میده، یه جاهایی رو ممکنه اذن نده، یه وقتهایی رو ممکنه اذن بده، یه وقتهایی هم ممکنه اذن نده، از نظر زمان، از نظر مکان، از نظر خصوصی یاد، اینا دیگه انتخابش با شوهر. وقتی این زمینه شد و این چنینه، این اذن در اختیار شوهره، اون وقت اینجا شوهر مورد خطاب قرار میگیرد که خوبه که او رو حتی المقدور کنه، حبس معناش اینه حتی المقدور، در غیر موارد لازم نظری از خونه بیرون بره. حالا این علل و یا جهات دیگری، اون وقت به این مضمون، وقتی از این تعبیر حبس خلاص شدی، آمدیم روی این مضمون عام، مضمون روشن و عقلائیه، روایات متعددی هم در این باره داریم. معتبره عن علی علیه السلام عن النبی، روایت دو باب 24، قال النساء عیون و اورات، نساء آدم های ضعیف و ناتوانی هستند و عورت هم، فداو ایهن بالسکوت و عوراتن بالبیوت، آدم های ناتوانی هستند، زود داد بیداد چون در میاد سر و صدا میکنن فلان، در مقابلشون سکوت کنید، مداوا کنید، اونا رو با سکوت دعوا درست نکنید، حالا او تحمل نکرد شما سکوت کنید. این یک. و عوراتهن بالبیوت، عورتهن اینا رو در بیوت حفظ کنید، در خانه ها حفظ کنید. مشابه این رو صدوق نقل کرده، انما النساء، روایت چهارمش، انما النساء عین عوره عین و عوره، فستر العورت بالبیوت وستر العیه بالسکوت، که این روایت رو صدوق نقل کرده. کلینی هم به سند معتبری که صحیحه ولا اقل من حسنه نقل کرده، روایت چهار باب 24. روایت عبدالرحمن ابن کثیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین فی رسالته الی الحسن علیه السلام، نامه مفصلی تا میرسه به اینجا، وکفف در مورد زنها، وکفف علیهن من ابصارهن بحجاب که یاهن فان شدت الحجاب خیر لک ولهن من الارتیاب، زنها رو سعی کن در پوشششون، حجاب هم نمی معنای حالا یا چادر یا مقنعه، اون چی که موردی موجب حجب اونها بشود که مرحله اولش حجب در خانه است. ولیس خروجهن به اشد من دخون من لا یوسق بهی علیهن فان استطعت ان لا یعرفن غیرک من الرجال فافعل، اگر بتونی جوری کنترل کنی او رو که اصلا جز تو مردی نشناسد، این کار خوبه، فافعل، یدل علی استحباب ذلک امرون، و این دیگه مرحله بالاش. روایت دوم باب 24 در کشف القمه هم اون روایت مفصل رو نقل کرده، روایتی که بارها مطمئنن روی منبر خوندید، من کتاب اخبار فاطمه علیه السلام لابن بابوی عن علی بن علیه السلام قال کنا عند رسول الله، روایت هفته باب 24، فقال اخبرونی ای شیء خیر للنساء، خب مردا بودن، فعینا بذالک کلنا، نتونستیم جواب بدیم، حتی تفرقنا، فرجعت الی فاطمه علیها السلام فاخبرتها بالذی قال لنا رسول الله ولیس احد منا علمه ولا عرفه، آمدم گفتم این سوال پیغمبر کرده، ماها هیچ کدوم نتونستیم جواب بدیم. فقالت فاطمه زهرا فرمود ولکنی اعرفه خیر للنساء ان لا یرین من الرجال ولا یراهن الرجال، نه او مردی را ببیند و نه مردی او را. فرجعت الی رسول الله صلی الله علیه و آله فقلت یا رسول الله سألتنا ایشی این خیر للنساء، اینو سوال فرمودید، حالا میخوام جواب بگم، خیر لهن لا یرین الرجال ولا یراهن الرجال. پیغمبر فرمود این از کجا آوردی؟ من اخبرک فلم تعلمه، که اول نمیدونستی، فلم تعلمه و انت اندی، پلو من که بودین از کجا حالا فهمیدی؟ فقلت فاطمه فاعجب ذلک رسول الله رسول الله و قال ان فاطمه بزعت منی، تایید فرمود حرف فاطمه زهرا را. خب اینیست که حتما متنشو، البته وقتی میخونید بالا منبر لابد خیلی چیزا بهش اضافه میکنید، کم و زیادش میکنید، چنین و چنین. بلا یه کلی رو یه وقتی گفتم که اینو از بعضی از بزرگان نقل کردن، مطلب بسیار خوبی است و خیلی جاها مؤثر. امیرالمؤمنین شب لیلة المبیت میدانه از کشته نمی شود یا نمیدانه است؟ اگه میدونه است که پس منقبتی نیست، چی میگید اونجا رو؟ چی میگید اونجا رو؟ نه اون منقبتی نیست، اون منقبتی که بالاترین چنین و چنان. میدونم معرفت دین جز واجبات که نبوده، نه فرقی نمی کنه. حالا نکته ای که میگیم از نکته اینه که در مورد پیامبران ائمه علیهم السلام یه جاهایی که خداوند متعال یرید یه منقبتی، فضیلتی و به اصطلاح خصوصیتی در مورد اونها روشن بشود، در اون مورد علم رو ازشون میگیره. بله آقا؟ نه 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 هیچ کس رو نه، در اون مورد این علم رو ازشون میگیره تا به شکل عادی عمل کنن و این منقبت روشن بشه. موارد زیادی حالا داریم. خود حضرت ابراهیم ببینید تو روایت کلیش نیست ولی نمونه هاش همینجوری توجیه شده. قد صدقت الرؤیا، حضرت ابراهیم مأمور شده بود به ذبح، عقیدش هم این بود باید این کار انجام بشه، خنجرم که گذاشت برای این که ببره، میدونست نمیبره، این که امتحان نمیشد، از ابتلا ابراهیم نمیشد، پس لابد در اون مورد نمیدانست. اینا موارد متعددی از این قبیل دارید، این هم از اون قبیل. اینجا پیامبر اکرم به جهات مختلفی فضائل و مناقب و عظمت فاطمه زهرا را بیان کرده و به رخ مردم کشیده. لما یترتب علیه، نه صرفا برای که دخترشه، دوستش داره و علاقه منده به این جور چیزهاست، لما یترتب علیه من الآثاری که تا روز قیامت هم این آثار هنوز باقی است. بله آقا، غفلت به همین معنا، یعنی علم ازش میگیرن معناش غفلت. این غفلت به این معنا که در اون حال این علم ازش گرفته میشه. حالا این روایات و میبینیم فرهنگ اسلامی این چنینه، متاسفانه فی زمان نهازا این فرهنگ به کلی عوض شد. البته همین فرهنگ تا 70 سال 80 سال قبل حتی در اروپا هم کم و بیش این چنین بود. این ویلونی و ولگردی ها در زنها در اروپا هم نبود، یه حادثه اونا رو مجبور کرد و برای این جبر زمان اومدن وضع عوض کردن. در جنگ بین المللی دوم هیتلر خب جوونا رو همه رو فرستاد میدون هر چی داشت، و از اون طرف هم کارخانجات و به خصوص کارخانجات اسلحه سازی باید کار کنه، جوابگو باشه، داشت به کلی میخوابید کارخانجات و صنایع، زنا رو کشیدن تو کار. خب طبعا بایستی برای این کار مقدماتش هم درست کنن، فرهنگیش هم بسازن، یه منتی هم سرشون بذارن که خیلی خوششون بیاد را بیفتن بیاد تو کارخونه جات. این کار رو ناچاری اونو انجام دادن، ولی دیگه فرهنگ موند و بعد به عنوان یک مکرمتی برای زن، در این که هیچ مکرمتی نیست جز استخدام و خرحمالی و بدبختی و دوندگی، لا یبقا لهن شیء، ولی به عنوان یک مکرمت و عظمت و بله 50% مثلا کشور تعطیل شده بوده و نمیدونم از اینجور حرفا کشیدن شد تو کافه. حالا در کنارش چند اندازه مزار، چند اندازه قرامت هایی که داریم میپردازیم، مقدار زیادی بیکاری مردا که دیگه حریفش نمیشن، حتی اروپا هم دیگه الان حریفش نمیشه، بعد هم به هم خوردگی و نابسامانی خانواده ها، تزلزل بنیان خانواده، بچه های بدون سرپرست بسیار زیاد، اینا چیزهاییست که هی روز به روز داریم بیشتر عوارضشو میدیم. اما نه، این فرهنگ در اسلام نیست. بارها اشاره کردیم اون روایت مفصل حتی بیرون آمده زنها برای رفتن به جهاد در میدان در جبهه آمدن خدمت پیغمبر شکایت و یک به اصطلاح وکیل و نماینده قرار دادند و خدمت پیغمبر بیان مفصل و قرایی هم داشت اون زن که مردم میرن جهاد این چنین اینقدر سعادت اینقدر شهادت اینقدر چنین این اندازه اجر ما افتادیم تو خونه به خونه داری و زن و بچه و نمیدونم فلان و بیسار اینا از این اجرا محرومیم. حرفاشو مفصل زد پیامبر در ذیلش آخرش بعد از همه این حرفا فرمود جهاد المرأت حسن و تبعل. یعنی نه، همه اینا روز کنار، این حرفا کنار، جهاد المرأه تو همون خونشه. خیلی بار داره این کلام پیغمبر. حالا از این قبیل در روایات هم زیاد داریم، در احادیث زیاد، در هر حال چه میدونیم دیگه، حالا یه چیزاییست که در اختیار ما نیست. ولی من یه چیزی میخوام بگم که بعدم روش تکیه داریم، سعی کنیم فرهنگ اسلامی لااقل در گفتگو، لااقل در منابع، لااقل برای تعلیم مردم، اونایی که حالا فی الجمله در مخاطب شما هستن، اینا فراموش نشه. یه جوری نشه که دیگه اصلا اینها مورد گفتگو قرار نگیره، برای اینکه نه دیگه لا مورد ابتلا نیست این حرفا این چیزی. این هم یه مسئله. حج و اینا مستثناست، مسجدم حتی نماز جمعه براشون واجب قرار داده نشده، در خیلی از موارد دیگر احکام مستثنیات زن نساء از همین باب نماز جمعه، نماز عید، فطر، از ها امثال اینها از اونا برداشته شده، همه برای همین خاطره. بله، فقط مستثنا شده حج. بس سلام، تحصیل علم من معناش این نیست که برو پلو مردا تو بغل مرده بخواب تحصیل علم کن که خاص. بله، تو بغل شوهرش تحصیل علم کنه، نه دانشگاه زنونه باشه، همه اینا شدنیست. اگر هممون بر این بود شدنی بود همه اینها. فوری میگیم خرجمون خود زیاد میشه، این همه پول تو مملکت خرجهای بلافایده میشه یا دزدیهای کلان میشه، اینجا که میرسیم میگیم یک دانشگاه دوتا بشه، برای یه دست پسر و دختر دوتا استاد بخواد دست بگه، یه مقدار خرجمون بالا میره. فقط هم علتش همینه، رسمان هم میگن، هیچ مانع دیگه هم نیست. و الا الان با تعدد دانشگاه ها و زیادتی به اصطلاح داوطلبان، امکان این که برای اونا جدا سازی بشه هیچ مشکلی نداره، جز میگن بودجه خرج بالا میره. ببین، بله بله، حالا بشید متحجر چطور میشه دیگه، نمیخوای از اون زنا بگیری که گذشته از تو دیگه، حالا بگم متحجر. بله بله، موارد خاصی زنها، یه اونم فقط در یه مورد خاص شده، همه جا اینا کن، اینها روی ناچاری و اضطرار در یک مورد خاص این چه می شد. اینا یهو اینجاها که می رسیم برای خاطری که دلمون همینا رو می خواد، روایت هم درش تصرف کنیم، پیغمبر کارش این بود، نه هیچ وقت کارش این نبود.
جلسه ای که سوال کردن زد،
بله
مردان رفتن سوال کردن، یه زن
امیرالمؤمنین رفت سوال کرد از زنش، اینه نه نه مردوی دیگه نداره تو روایت چیزی، اونا میرفتن هم زناشون سرشون نمیشد، از 5-6 نفر بودن، دیگران هم بودن، از اونا سوال شد، علی اونا جوابی نیاوردن. اگر هم رفتن از زناشون هم سوال کردن یا گفتن، اونا هم چیزی بلد نبودن. گفت بلدیک بلد چونده، اونا هم مثل خودشون. بله، ولی همه اونها با حجاب، با خصوصیاتی که در مورد فاطمه زهرا لا یرا احدا ولا یراهن احد، خود به فاطمه زهرا از کور ابن ابی مکتوم هم حجاب گرفت.
سلمان
هم همینطور، سلمان هم بله در حد استثنای، اینا از ادله استثنای وجه و کفینه. حالا اینا بحثش انشالله بحثش مفصل خواهد آمد. نه مسئله، خب تا اینجا بحثا مسائلی که مربوط به ترتیب عروه بود که در تحریر ذکر نشده بود، میاییم سراغ تحریر. مسئله نهم و دهم تحریر که دنباله بحثای گذشته از قبیل مستحبات و آداب، یستحب و تعجیل فی تزویج البنت و تحسینها به زوج عند بلوغها، مستحب است که دختر هرچه زودتر شوهر داده بشود، وقتی بالغ شد هرچه زودتر عجله بشه برای تزویجش و تحسینها سواسات حسن براش درست کنه، محسنش کنه به زوج. فعن صادق علیه السلام، روایت تو متن نردی طولانیه چون روایتش هم دنبالش برده متن مسئله برخلاف رسمشون، فعن صادق علیه السلام من سعادت المرء ان لا تطمث ابنته فی بیته، اینقدر زود، من سعادت المرء، اینقدر زود او رو شوهر بده که در خانه پدر طمس و حیض نشود، به سن بلوغ که رسید شوهرش بده ولو هنوز طمس نشده. این روایت را کافی نقل می کند. سندی که فی الجمله درش ارسال هست، اما محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن بعض اصحابه عن ابی عبدالله علیه السلام، اولا مرسلش احمد ابن محمد ابن عیسی است با عظمت خاصی که دارد، به علاوه این که اونم نمیگه عن بعض الاصحاب یا عن بعضن، میگه عن بعض اصحابه اضافه میکنند، و این نشان دهنده این است که یکی از افراد مورد اعتمادش بوده. بلا در وسائل روایت باب 23، روایت یک باب 23 بوم. و به معناها به همین معنا مرسله صدوقه که صدوق هم جزمن نسبت میدهد، قال قال رسول الله من سعادت الرجل لا تهیز ابنته فی بیته، که این روایت 12 همون باب 23. دنبال عبارت متن باز نقل می کنن در متن تحریر و فی الخبر در روایت داری، ان الابکار به منزلت ثمر علی الشجر ازا ادرک سمارها فلم تجنن افسدت و شمس و نثرت و ریاه، درخت اگر میوش رسید و نچیدی این آفتاب او رو از بین میبرد، بادها او رو از بین میبرد، دختر باکره هم وقتی به سن رسید، به سن ازدواج، این چنینه که این به سن چیده شدن رسیده، ازا ادرکنا ما تدرک النساء فلیس لهن دواء الا البعوله، نیاز درشون پیدا میشه و چاره جز شوهر داشتن نداره. این روایت را مرحوم کلینی هم نقل میکنه، روایت رو مفصل ایشون یه قسمتش رو نقل کرده. در وسائل روایت دوم همون باب 23 نقل کرده که ایشون یه قسمتی از وسط روایت رو آورده. متن روایت ان الله عز وجل لم یترک شیئا مما یحتاج الیه مما یحتاج الیه الا و علمه نبیه صلی الله علیه فکان من تعلیمه ایاهو. روایت امام صادق ابتدا می‌فرماید خداوند چیزی را که نمود نیاز بود ترک نکرد مگر به پیغمبر یاد داد، حالا پیغمبر عموما اعلام کرد یا تعلیم کرد به امیرالمؤمنین برای که بعد بیان بشه. فکان من تعلیمه ایاه انه صدر المنبر ذات یوم فحمد الله و اثنا علیه ثم قال ایها الناس ان جبرئیل اتانی علی اللطیف الخبیر فقال. جبرئیل آمده و این نکته را فرموده، از طرف خداوند متعال نقل کرده که ان الابکار کذا، این مقداری که در روایت بعد دنبالش داره، و الا لیس لهن دواء الا البعوله و الا لم یؤمن علیهن الفساد لأنهن بشر، انسان هایی هستن. قال فقام الیه رجل، یه نفر پای منبر پا شد، فقال یا رسول الله فمن نزوج، به کی شوهر بدی؟ حالا ها اگر باشه میگه فمن نزوج میگن کو شوهر، نه اون حیث سوالش این نبود، خصوصیاتی رو که باید در شوهر رعایت کنیم چیه؟ فقال الاکفاء، کسی که کفتون باشه، هم کفه شما باشه، کف و کفین هم کفه شما باشه. بعد سوال کرد و من الاکفاء، اکفاء کیه؟ پیغمبر فرمود نه از نظر مال و مقام و قبیله و عشیره و نه، المؤمنون بعضهم اکفاء و بعض، المؤمنون بعضهم اکفاء و بعض. اینو دو مرتبه تکرار کرد. صدوق در ذیلش نقل می کند ثم لم ینزل حتی زوج زباعه بنت الزبیر ابن عبد المطلب المقداد ابن الاسود الکندی ثم قال ایها الناس، از منبر پایین نیامد تا همون جا. حالا چی شد صحبتش، مقدماتش، خواستگاری شد نشد، مطلب چی بود؟ زباعه دختر زبیر رو که دختر عمه پیغمبر می شد همونجا تزویج کرد حضرت به مقداد ابن اسود. ثم قال ایها الناس انما زوجت ابنة عمي المقداد ليتسع النكاح، برای اینکه این عمر توسعه پیدا کنه و مشکل نباشه برای مردم. پیغمبر میگفت خودشم عمل میکرد در طایفه خودش، در بستگان خودش. خب این هم یکی از مستحبات، و حالا چه اندازه میتواند مسائلی بر این مترتب باشد و اون چی که بر خلافش، حالا نه سن ازدواج چنین، لا اقل چنان، 18 سالگی، 20 سالگی، در این مدت چه اتفاقهایی میفته، و به خصوص که وقتی اون سن رسید اختیار انتخاب شوهر دیگه از دست اولیاش بیرون میره، هرچی هم میگیم اذن پدر لازمه، چاره ای نداره، ناچاره اذن بده، حتی جایی رو که میدونه مصلحت نیست، عواقبش رو هم میخونه، در این حال ناچار میشه. هیچ عواقبی بعد زودش یه استثناء داشتیم قبل البلوغ، نه اونجا فرمود امام برای اینکه الفت بینشون حاصل نمیشه، اما بعد البلوغ نه. شما از کجا میدونید؟ ببینید من اینو بارها عرض کردم، ببینید بحث های اجتماعی خب در مورد افراد زیاده، ما این موضوع را یعنی الان این قضاوت را میخوایم راجع به 50% جامعه داشته باشیم، میلیون نفر، میلیون ها نفر، میلیارد ها نفر، محاسبه این که اگر اینجور بود چه میشد و اگر اینجور چه میشد در دست ما نیست. هر کدوم از این دو طرف یه مواردی ممکنه نقض داشته باشه. بله یه جایی هم پدر و مادر در انتخاب شوهر برای دخترشون اشتباه میکنن، اونا هم یک انسان هایی هستن، گاهی اوقات خود اونا هم گول میخورن، نگاه به یک حیثش میکنن، حیث های دیگه شو روش تحقیق نمیکنن. بله قد یکون کذا، اینا میشه. فوری این که بچسبیم یه مورد، دو مورد، پنج مورد، اینو مقیاس قرار بدیم برای همه جمعیت، این یکی از اشتباهات. اگر این کار رو بخوایم بکنیم باید یه آمارگیری خیلی دقیقی میخواد، اونم نه آمارگیری از یک زمان، در طول زمان 10 سال و 20 سال و 30 سال گذشته و آینده و همه اینا، که این نشدنیست. اما اینجا بیان پیغمبر عن جبرئیل از یک نوع حدیث قدسی یا وحی مثلا، اینها برای ما تعبدآور مسلم، یعنی نشون دهنده اون واقعیت، واقعیتی که برای ما تشخیصش روشن نیست. این جمله رو بارها در این گونه موارد عرض کردیم، نقض به یک مورد و دو مورد نمیتواند احیانا خللی در اون حکم شرعی ایجاد کنه. این مسئله هم تمام. حالا دنبالش این روایت و این بیان در مورد تزویج بنات، در مورد تزویج بنین چی؟ پسری که به حد بلوغ رسیده، حالا بلوغ کامل مثلا، اونجا چی؟ تو روایت نبود، روایت مربوطه به، ولی کم میتونیم اولا از این تنقیح منات کنی، برای اینکه از لسان پیغمبر معلوم شد این برای این است که به فساد مبتلا نشوند، و الا لم یؤمن علیهن الفساد لانها بشرون. خب پسرم همینطوره، اونم انهو بشرون، و اگر تأخیر بیفته مبتلا به فساد میشه. حالا گاهی فساد در دخترها زود مبان میشه، در پسرها دیرتر یا مبان نمیشه، اینا فسادو. این تعلیلم در اونجا هست. علاوه بر این هم تبرسی در مکارم الاخلاق و همچنین محمد ابن علی الفتال در روضة الواعظین نقل میکنه، قال قال رسول الله من حق الولد على والده سلاستون یحسن اسمه و یعلمه الکتاب و یزوجه اذا بلغ عند البلوغ. تزویج الولد عند البلوغ از حقوق ولد علی الوالد شمرده شده، من حق الولد علی الوالد، اسمشو خوب انتخاب کنه تا آخر عمر موجب سرفکندگیش نباشه، قرآن رو یادش بده، بعدم یزوجه اذا بلغ. روایت دیگر هم لعل مراد این باشه، روایتی که در وسائل نقل می کند، 7 باب 22، عن ابن فهد فی عدت الدائی قال قال رجلون یا رسول الله ما حق ابنی هازا، بچهش همراهش بود، حق این فرزند بر من چیه؟ قال تو حسن اسمه و ادبه و تزعه موضعا حسنا. تعبیر تزعه موضعا حسنا، اون چی که مصداق روشنشه اینه که در یک خانواده خوب، در یک زوجه خوب او رو قرار بدی، این مصداق روشنشه. و تزعه موضعا حسنا، و البته همونطور که روایات رو خوندیم، عجله در تعدی در ازدواج بنت بعد البلوغ، اذا بلغ، اذا بلغ، بلغ نه، اذا بلغ نه، اذا ادرک نه، و امثال ذلک، طبعا قبل البلوغ رو شامل نمی شود، علاوه بر اینکه روایت داشتیم قبل البلوغ مکروه، این دوتا با هم هیچ گونه تعارضی نداره. این موضوعش اینجاست، اونم موضوعش از اول اونجا، بنابراین بین هما هیچ گونه تعارضی نداره. بله امکانات نبود. حضرت امیر از 11 سالگیش یا 13 سالگیش که پیغمبر مبعوث به رسالت شد افتاد تو این وادی، فرصتی نداشت. پیامبر اکرم بچه یتیمی که هیچی نداشت، نه دیگه هست یه واقعیت. توجیه چیه؟ این هست این واقعیت یا نه؟ بله؟ حالا اون اگر محسوس او باشه، ایشون میگه 80 تا قبلش میگرفت تا برسه نوبت حضرت زهرا مثلا، عقیده ایشون اینجوریه. یه دنباله ای داره این مسئله در متن تحریر، انشالله فردا با یه بحثی را که به صورت کلی میخوایم دنبالش مطرح کنیم به یاری خدا، فردا انشالله ظاهرن انشالله به یاری خدا اگر داشته بشی فردا تموم بشه اینجا، در حقیقت اول شهریور که روز تحصیلی آقای رحیمیه، آقای رحیمی ملاکش اول شهریوره، حالا اول مهره، امروز فردا رو هم تتفوه هم انشالله یه مسئله عمده مورد لزوم و حرمت و وجوبه که محصه عمده ایست انشالله پس فردا.